سال 2010 را در شرایطی پشت سر گذاشته ایم که بر چهره جهان در این سال پرحادثه ردپای حوادث تلخ و شیرین فراوانی ترسیم شده. ادامه جنگ داخلی در افغانستان و جانسختی تروریسم در عراق شاید تلخ‌ترین بخش این ردپای زمان باشند. البته ادامه خودکامگی حاکمان جبار نیز بیشک بخش دیگری از حوادث تلخ سالی است که پشت سر می‌گذاریم. در این حال کوشش‌های بشری به قصد بهره‌گیری هرچه بیشتر از خردورزی در اداره امور کشورها و از این رهگذر توسل به شیوه‌های مردم سالارانه به امید دخالت هرچه گسترده‌تر مردم و جامعه مدنی در نهادهای مشارکتی آن روی دیگر چهره جهان را به نمایش می‌گذارد که به یادمانده‌های جذاب سالی که گذشت تعلق دارند. به نظر می‌رسد که توسل به انتخابات به عنوان ابزار سازمانگر تحقق مردم سالاری از آن دسته از حوادثی است که به ویژه در اولین دهه قرن 21 هرچه بیشتر عمومیت پیدا می‌کند و به ویژه اهمیت و جایگاه آن در حیات سیاسی کشورها و نیز در جامعه بین‌الملل روزافزون شده است. سال 2010 از نظر تعدد انتخابات در جهان سال پرتحرکی محسوب می‌شود. انتخابات در هائیتی، بلاروسی، مصر، ساحل عاج، بورکینافاسو، قرقیزستان، آذربایجان، افغانستان، عراق، بیرمانی، بوسنی هرزگوین، لهستان، اوکراین، سوئد، بلژیک، ونزوئلا، برزیل، بولیوی و انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا تنها بخشی از این فهرست طویل انتخابات در کشورهای مختلف جهان در سالی که پشت سر گذاشتیم به شمار می‌روند. در کشورهای دموکراتیک معمولاً انتخابات نوعی وزن‌کشی واقعی میان نیروها و احزاب سیاسی است و مردم قادرند با جابجایی آراء خود تعادل قوای سیاسی در کشور را به کلی برهم زنند. مثلا در بلژیک این تغییر تناسب قوا بر اثر انتخابات چنان تعامل میان نیروها را مختل کرده است که هم‌اکنون بیش از 7 ماه است تشکیل هر نوع ائتلاف دولتی در این کشور ناممکن شده است. انتخابات پارلمانی در سوئد و آمریکا نیز به ضرر دولت‌های حاکم اکثریت پارلمانیشان را برهم زد و آنان را مجبور کرد که به سازش با رقیب یا ائتلاف‌های جدید متوسل شوند. با این حال در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم انتخابات البته با تفاوت‌های معناداری هنوز به یک وسیله دقیق تعیین تناسب جدید قوا مبدل نشده. در این طیف تفاوت‌های معنادار مثلا میان آمریکای جنوبی با آفریقا البته با استثناءات کوچکی چنان دره عمیقی ابراز وجود می‌کند که پر کردن آن به تجربه و مدنیت و البته زمان طولانی احتیاج دارد. مقایسه میان انتخابات در برزیل و ونزوئلا در یک قاره با انتخابات در سودان و ساحل عاج در قاره دیگر تنها نمونه از این تفاوت‌های میان دو برداشت از انتخابات، دو نوع سازماندهی و دو دستاورد کاملا متفاوت است. به راستی انتخابات ناکامی که در ایران به یک بحران عظیم سیاسی و اجتماعی دنباله دار منجر شد و دولت حاکم خود را طرف پیروز آن می‌نامد و کاندیداهای شکست خورده از آن به نام کودتا یاد می‌کنند، در کدام دسته از این انتخابات در کشورهای جهان قرار دارد؟ این تفاوت‌ها میان انتخابات ریشه در کدام پدیده‌ها دارند؟ نقش حکومت‌های خودکامه در برگزاری انتخابات چه میزان است؟ میزان آگاهی‌های اجتماعی مردم و نهادهای مدنی چه وزن و اعتباری در سرنوشت انتخابات بازی می‌کنند؟ نقش منفی و یا مثبت دخالت‌های جامعه جهانی در انتخابات کشورهای جهان سوم به چه میزان است؟ در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌های این هفته با دعوت از سرکار خانم آزاده کیان، آقای داریوش همایون و آقای تورج عطابکی می‌کوشیم در یک میز گرد رادیویی برای این پرسش‌ها پاسخی بیابیم و بکوشیم وجوه مشترک، تفاوت‌ها و دستاوردهای تعدادی از انتخابات سالی را که پشت سر گذاشته ایم در یک نگاه مقایسه‌ای با انتخابات مناقشه انگیز ایران مورد بررسی قرار بدیم. پیشنهاد من اینه که انتخابات سال گذشته در چند کشور منطقه رو به داوری بگذاریم تا بررسی تطبیقی اونها با انتخابات ریاست جمهوری در ایران همسانی و همخوانی بیشتری داشته باشه. انتخابات پارلمانی در افغانستان، مصر، آذربایجان، قرقیزستان و عراق شاید نمونه‌های مناسبی باشند. اگر بحث رو بخوایم شروع بکنیم، خانم آزاده کیان، به عقیده شما کدام یک از این انتخابات از نظر میزان سلامت و یا ناسالمی، دخالت‌های دولت حاکم و نتایج اون با انتخابات ایران شباهت بیشتری دارن؟
به نظر من مورد مصر با مورد ایران از نظر دخالت و کنترلی که این دو دولت و رؤسای این دولت‌ها بر پروسه انتخابات دارن به هم شبیه هست، گرچه که به هیچ وجه به لحاظ مشارکت مردمی در انتخابات مصر رو با ایران نمیشه مقایسه کرد، چرا که در مصر میدونیم از دهه 1990 به این طرف عملاً درصد شرکت کنندگان در انتخابات بسیار پایین هست، حدود 20-25%، و کسانی هم که در واقع مشارکت میکنن کسانی که به حزب حاکم رأی میدن برای اینکه بتونن در ازای اون یا صاحب خونه بشن یا شغلی رو برای خودشون دست پا بکنن، و در واقع نشان دهنده خواست مردم برای تغییر از طریق انتخابات نیست، برای اینکه این پروسه کنترل در مصر الان دهه ها هست که وجود داره و در واقع مصری ها به شکل بسیار زیادی اساساً سیاست گریز شدند و میدونید که مصر هم در سالهای اخیر به خصوص به یک محافظه کاری شدیدی در حیطه جامعه روی آورده که بیشتر به نظر من با ایران قابل مقایسه از این نظر نیست. در ایران اتفاقی که میفته در واقع این هست که عده زیادی از رای دهندگان دو مرتبه خیزش میکنن و سعی میکنن از طریق مسالمت آمیز و از طریق کانال هایی که در اختیارشون قرار داده شده در واقع بتونن حداقل نحوه اداره جامعه رو تغییر بدن، که البته با مقاومت حکمرانان مواجه میشن و نتیجه اعلام میشه به نفع یکی از کاندیداها که اساساً به هر لحاظ این نتیجه قابل پرسش هست و تقلب رو میشه خیلی راحت به لحاظ آماری هم در انتخابات ایران نشون داد. تفاوتی دیگری که ایران و مصر به خصوص ایران با ساحل آج و آذربایجان مثلا دارن، به حالا برای اینکه به خصوص با آذربایجان که در منطقه هست نگاه بکنیم، ببینید آذربایجان به خاطر فشارهایی که چه از طرف اتحادیه اروپا و چه ایالات متحده برش وارد شده بود قبول کردند که به یک نوعی نمایندگان جامعه بین‌المللی بر انتخاباتش در واقع نظارت داشته باشند، و مطابق صحبت‌هایی که شد در واقع رأی‌گیری درست انجام شده در آذربایجان تا اونجایی که من خاطرم هست، ولی آنچه که درست انجام نشد و از این رو با ایران هم خیلی قابل مقایسه هست اینه که در شمارش و خانش آرا تقلب شد در آذربایجان، و این همون اتفاقی که در ایران هم میفته. در چه منظور نظرم این هست که برخی از این کشورها در واقع اون پروسه انتخابات رو میپذیرن که به خودشون مشروعیت بدن، ولی با نتیجه انتخابات موافق نیستن و تلاش میکنن که از طریق اهرم‌هایی که به کار میبرن در واقع نتیجه رو به نفع خودشون تمام بکنن. الان خطری که برای ایران به نظر من هست اینه که ایران به سرنوشت مصر دوچار بشه، جامعه رای دهنده ایران دوچار در واقع سرخوردگی بشه به طوری که دیگه سیاست زده بشه و عملاً بگن هر کسی که سر قدرت هست برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کنه. این خطر اصلی هست که به نظر من رای دهندگان ایرانی رو در حال حاضر تهدید می‌کنه.
آقای داریوش همایون، از نظر سطح آگاهی و تجربه سیاسی اجتماعی و همچنین توقعات مردم از انتخابات چطوری میشه این چند انتخابات رو با نمونه ایران مقایسه کرد؟
فکر میکنم که نقطه مشترک همه این کشورهایی که شما شماردید غیر از اونایی که انتخابات سالم دارن که محدود بیش نیستن در دو چیزه که هر دو ناشیست از فرهنگ سیاسی این جامعه ها که به این سادگی هم عوض بشون نیست. یکی این است که کنار رفتن از قدرت برای فرمان روایان در حکم خودکشی است و به هر قیمت جلو این کار رو میگیرن. ما به درجات مختلف در همه این کشورها میبینیم که مانع شدند که نتیجه انتخابات اگر زیانشون بود عملا تأثیر داشته باشد. حالا در مورد جمهوری اسلامی از همه بدتر که کاملا قابل مقایسه است با وضعی که الان در ساحل آج با روراستیم که اونا مشغولن تو سیستم دارن مخالفانشون میکشن. دوم این است که طرفین دعوا رسیدن به توافق رو غیر ممکن میدونن. اختلاف سیاسی یعنی جنگ با تمام وسایل، و این در همه این کشورها به درجات کم و بیش و بیش عموما بیش دیده می شود. اصولا هر رژیمی که تن به انتخابات بدهد و خودش رو دچار این گرفتاری بکند سرانجام سست خواهد شد. انتخابات هرچه هم تقلب بکنند و هرچه هم نتایجش رو نپذیرند سرانجام بعد از هر مدتی که جامعه تحمل دارد معناش رو در اون جامعه پیدا خواهد کرد. نمیشه شما سخت افزار دموکراسی رو داشته باشی و به اصطلاح نرم افزارش رو در طول زمان به دست نیاریم. بالاخره پیدا خواهد شد. جمهوری اسلامی از نظر شیوه انتخابات، از نظر رفتاری که با نتیجه شد، به نظر من در منطقه که به کلی بیمانند است، برای اینکه همونطور که خانم فرمودند مشارکت عمومی بسیار بسیار زیاد بود و بعد از انتخابات هم فروکش نکرده است و واکنش حکومت، واکنش سیاسی خفه کردن مخالفان، واکنش جنایی است، عین سائل آج، هر چه توانستند کشتند و شکنجه کردند و زدند و هنوز هم مشغول هستند. ایران نمونه یگانه است از این نظر و از لحاظ برخورد میان مردم و حکومت هم بی‌نظیر است. در اینکه هیچ کدوم از این کشورها درجه بسیج عمومی بر ضد حکومت به این پایه نرسیده است که در ایران رسیده است و سرنوشت جمهوری اسلامی رو به شدت تهدید می‌کند.
آقای تورج عطابکی، شما به ویژه از اونجا که کارشناس مسائل کشورهای شمال دریای خزر هستید، تفاوت‌ها و شباهت‌های انتخابات در قرقیزستان و آذربایجان با ایران به نظر شما در کدوم عرصه هاست؟
بنابراین اجازه بدید که من صحبتم رو با نکته‌ای که آقای همایون اشاره خودشون رو به پایان بردن آغاز کنم و اون همینی که وقتی ما قبول میکنیم انتخابات رو به عنوان یکی از ابزار اجرای سیاست در یک کشوری، در حقیقت تن دادیم به حضور جمهور مردم در صحنه سیاسی. این یک گامی است جلو. پیشتر در تاریخ همین قرن بیستم بسیاری از این کشورهایی که شما برشمردید وقعی به آرای عمومی نمیگذاشتن و اصلا انتخابات در فرهنگ سیاسی این کشورها جایی نداشت. اما به هر صورت گام به گام اینها متحول شدند و پذیرفتند که باید با موازین بین المللی همخوانی بیشتری داشته باشند و انتخابات رو به عنوان یک ابزار حکومتداری پذیرفتند. اما این مشکلات خودش رو هم به همراه داشته، چون که بسیاری از مواقع ما شاهد این هستیم که در پایان انتخابات، نتیجه انتخابات خلاف اون تصوری است که گروه حاکم داشته. بنابراین رفته رفته این پرسش داره مطرح میشه که آیا درسته که اصلا ما تن بدیم به انتخابات؟ نمونه به شما بدم، همین چند روز پیش گروهی در قزاقستان لایحه‌ای رو مطرح کردند که بر اساس اون آقای سلطان نظربایف تا سال 2020 بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد کرد، یعنی برای دو دوره از سال 2012 به بعد، بدون اینکه حتی انتخاباتی صورت بگیره. حالا چرا این کار کردن در قزاقستان؟ به خاطر اینکه نگرانن که نکنه اون اتفاقاتی که در همسایه جنوبیشون قرقیزستان افتاد و آقای باقیف کنار رفت و قانون اساسی تازه به رأی همگان گذاشته شد و تصویب شد و دموکراسی پارلمانی گرفت، نکنه از بطن چنین رخدادهایی شاهد زایش چنین صحنه هایی باشیم. و همینطور ما در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز میبینیم که گام به گام تغییراتی در این راستا صورت میگیره. نمونه باز خدمتون از جمهوری آذربایجان بدم که لایحه‌ای رو به مجلس این کشور بردند و به رئیس جمهور این اختیارات رو دارن که برای بیش از دو دوره خودش رو کاندید بکنه. عین این اتفاقات در ازبکستان هم افتاده و یا در تاجیکستان. بنابراین با یه رویکرد تازه‌ای روبرو هستیم که گویا کسانی که در قدرت هستن همه نگران این هستن که تن دادن به انتخابات به نفعشون نیست و دارن برمیگردن به همون دوره‌های پیشین و اینکه وقعی به آرای عمومی نمیگذاشتن. اما به طور خلاصه اگر که در مورد ایران از من بخواهید که شباهت‌ها رو پیدا کنم، اجازه بدید بگم که ایران هیچ شباهتی به این کشورهایی که شما برشمرد واقعا من نمی بینم. به خاطر اینکه فاز نخست انتخابات ایران رو در نظر بگیریم، شاهد یک حرکت بسیار مردمی بودیم، آمدن در همون چارچوب قوانین مطرح جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدن، یک تحرک اجتماعی بسیار بسیار بالایی داشتیم که این رو ما در هیچ یک از این کشورهایی که شما برشمردید نداریم. ما اصلا دنیای عرب نداره همچون تجربه تحرک اجتماعی رو. این پرسشی است که همه از من میپرسن، از همه میپرسن که چرا این جوانهایی که در ایران آمدن به خیابانها، این جوانها چرا در خیابانهای قاهره نمیان؟ چرا در خیابانهای سوریه نمیان؟ این تحرک اجتماعی ریشش کجاست؟ بنابراین دیدیم که با یک درجه بالای تحرک اجتماعی انتخابات شروع شد. فاز دوم فاز ریختن آرا به صندوق ها بود که آنجا بود که ما شاهد کجرفتاری های کسانی بودیم که در قدرت هستند و تقلبات گسترده. و نهایتا وقتی به شمارش آرا رسیدیم دیدیم که یک چیز دیگه ای از صندوق رای در آمد. بنابراین این تحرک اجتماعی یعنی فاز نخست قابل مقایسه با هیچ یک از این کشورها نیست و این کشورها شاهد این وضعیت نبودند. در مورد دو مرحله بعدی یعنی شمارش آرا و در حقیقت ریختن آرا به صندوق رای هم شباهت‌های کمتری من می‌بینم. ایران به خلاف بسیاری از این کشورها اجازه به هیچ وجه نمیده که ناظران بین‌المللی، ناظران منطقه‌ای حتی در این انتخابات حضور داشته باشن. جمهوری آذربایجان ناظرانی از کشورهای مشترک المنافع رو اجازه داد. تا یه حدی سازمان امنیت و همکاری اروپا تونست فعال باشه. در قزاقستان هم به این شکل. اما در مورد ایران من شاهد چنین نظارت نهادهای بین‌المللی نیستم.
خانم کیان، در بحران به پایان نرسیده ساحل عاج این روزها می‌خواندم که ژنرال‌های وابسته به کاندیدای شکست خورده آقای بگبو که همشون مسیحی هم هستند، ارتش وفادار به بگبو خودشون رو ارتش آسمانی و ارتش جاودانی مینامیدند که گویا از سوی آسمان حمایت میشند، در حالی که رقیب رو حمایت شده از سوی بیگانگان به شمار می آوردند. میدونید که در انتخابات ایران هم توسل به اعتقادات مذهبی برای کسب مشروعیت خیلی رایج بود بعد از این انتخابات، و به نظر میرسه که تنها در کشورهای مسلمان نیست که توسل به آسمان و اعتقادات مذهبی ابزار کسب مشروعیت میشن. در این باره چی میشه گفت؟
اولا فراموش نکنیم که آقای الحسن وطاقا مسلمان هست یا حداقل مسلمان زاده است و آقای بگبو تلاش کرده که این رو به یک جنگ مذهبی بین مسیحیت و اسلام هم تبدیل بکنه در ساحل عاج، و شاید یکی از تنها نمونه هایی باشه که ما میشناسیم نسبت به کشورهایی که شما مثال زدید که در اونجا افرادی که به وطاقا رای دادن به هیچ وجه به خاطر مسلمان بودن ایشون بهش رای ندادن. یعنی اتفاقا دلایل مذهبی ظاهرا باعث رای دادن به ایشون نشده، در حالی که در مورد آقای بگبو بیشتر میشه گفت که مسیحی‌ها بیشتر به خاطر مسیحی بودن ایشون بهشون رای دادن. و در نتیجه به نظر من برای اینکه تحلیل بکنیم هر کدوم از این موارد رو بایستی ببینیم که هر کدوم از این کاندیداها در واقع نمایندگان چه اخشاری از جامعهشون هستن. در مورد ساحل عاج به خاطر گذشته کلونیالیستی فرانسه در ساحل عاج و حمایتی که به هر حال بخش از سیاستمداران فرانسوی تا همین چند هفته قبل، تا قبل از انتخابات در واقع از بگبو میکردن، اینها در واقع به نظر میرسه امیدی به ایشون داده بود که اگر چنانچه نتایج انتخابات رو نپذیره کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و نیز کشورهای افریقایی اعتراض نخواهند کرد و نتیجه رو خواهند پذیرفت همینجوری که آقای بگبو میخواست. ولی از اونجایی که ما با یک چرخش دیگری در جامعه بین‌المللی مواجه هستیم، این یک مقداری اشکال در ساحل عاج ایجاد کرده. منظور نظر من از این صحبت ها این هست که کشورهایی که در جامعه بین‌المللی حضور مهمتری رو در سالهای اخیر پیدا کردند، شاید بشه گفت که از طریق پذیرش ناظران بین‌المللی بشود در واقع این پروسه انتخابات رو تعمیم داد و ادامه داد و در واقع جلوگیری کرد از آنچه که آقای اتابکی در مورد برخی از کشورهای آسیای میانه میگفتند، یعنی این که اصلا در واقع در به انتخابات بسته بشه و افرادی که بر سر قدرت هستن بر سر قدرت بمونن. میدونیم که حاکمان فعلی ایران هم ظاهرا یک همچین ایده هایی رو در سر میپرورونن و هر حال تلاش میکنن که مردم رو از شرکت در انتخابات برحذر بدارن. به همین دلیل هم درسته که همونطور که گفتیم ایران نمونش با کشورهایی که مثال زدید بسیار متفاوته، ولی فراموش فراموش نکنیم جامعه ایران جامعه پسا انقلابیه و هنوز شاید از اون فاز خیزش های انقلابی کاملا بیرون نیامده باشه، ولی اگر که این پروسه ادامه پیدا بکنه شاید تا یک دهه دیگه ایران هم به کشوری مثل مصر مبدل بشه که رای دهندگان عملا دیگه به پای صندوق های رای نخواهند رفت و همینطور که گفتم با یک نوع یأس و سیاست زدگی ما مواجه بشیم.
در انتخابات ایران مسئولان کشور به طور مرتب از دخالت بیگانگان در انتخابات سال گذشته شکوه می کنند. این در حالی است که بخشی از نیروهای سیاسی عراق از جمله آقای عیاض علاوی هم به نقش مداخله گرانه جمهوری اسلامی به ویژه در کوشش های ائتلافی پس از انتخابات عراق اعتراض دارند. آقای داریوش همایون، به نظر شما واقعا دخالت کشورهای دیگر در انتخابات کشورهای جهان سوم اجتناب ناپذیره و آیا اساسا اشاره مقامات ایران به نقش نیروهای بیگانه درسته؟
اون که اینا هر اتفاق میفته وصلش میکنن به بیگانگان اصلا مطرح نیست. این نکته که دست بیگانگان چه اندازه در پاره از این کشورها در کار است امر مسلم است. افریقا روی پیشینه طولانی استعماری هنوز در مرحله استعماری به سر میبرد و کشورهایی هستند در میان مستعمرشیان سابق که ادامه این وضع کودتاها، حکومتهایی که فقط به نیروی اونها متکی هستند و شرکتهای دولتی که همه چیز اونجا کنترل میکنند از متروپول سابق اونها رو ترجیح میدن. همین ساحل آج حقیقتا نمونه بارز غارت به مقیاس بسیار وسیع با شرکت بسیاری از کشورها. حالا چین هم بهشون اضافه شده است که چینی‌ها در بیرحمی دیگه دست همه را از پشت بستن، این بلژیکی‌های سده 19 هم عمل میکنند. بله همه جا به دست بیگانگان در کاره. در منطقه ما ایران حالا شده یک ابرقدرتی به دلیل گرفتاری‌هایی که آمریکایی‌ها خودشون درست کردن و در عراق نگذاشت نتیجه انتخابات چنان که میباید عمل بشود و بالاخره این ملکی رو تحمیل کردن جمهوری اسلامی. و امریکا سهمش این بود که علاوی رو با لطایف الهیال راضی کرد که کنار برود در واقع و اجازه بدهد که ملکی حکومت بکند که اونم اصلا معلوم نیست حالا اصلا این کابینه که تشکیل داد بتواند کار بکند. در افغانستان که خب افغانستان اصلا سیاه‌چاله اون منطقه است، بلک هول واقعی است و تمام معایب پاکستان، معایب کولومبیای اقتصاد مواد مخدر و تنش‌های قومی عراق در اون کشور جمع است که معلوم نیست هیچ وقت هستن تا زندگی بنده لااقل ببینیم که اونجا به یک سر و سامانی رسیده است. اونجا دیگه همه خارجی‌ها دست در کار هستن.
آقای عطابکی، من یادمه که شما در دوران پرهیاهوی انتخابات قرقیزستان بارها بر نقش کشورهای خارجی در حوادث این کشور تاکید کردید. به نظر شما راهی برای جلوگیری از این مداخلات وجود داره؟ و البته به این سوال هم جواب بدید که آیا شما هم در مورد انتخابات ایران به مداخله خارجی اعتقاد دارید؟
نخست به این پرسشی که در انتخابات نیروهای بیگانه دخالت دارند یا ندارند اجازه بدید پاسخ بدم. مطمئنن در هر انتخاباتی در هر منطقه‌ای همسایگان اون کشور و یا قدرت‌هایی که در اون منطقه صاحب منافعی هستند تلاش می‌کنند که استفاده بهینه رو از هر رویداد از جمله از انتخاباتی که مطرح هستش بکنند و منافع خودشون رو در حقیقت به نوعی اونجا نگه دارن. این چیز بسیار طبیعیه و در عرف بین الملل کاملا شناخته شده. اون چه که در حقیقت میتونه پادزهر دخالت بیگانگان باشه نوعی پاسخ دادن به خواست عمومی برای شفافیت بیشتر، دخالت جمهور مردم بر سرنوشت خودشون، دخالت نهادهای بین المللی برای نظارت بر انتخابات، مشارکت در امر تعامل بین المللی، همه اینها میتونه ابزاری باشه که یک گونه موازنه رو در سطح منطقه یا در سطح کشور برای اجرای بهینه انتخابات تضمین کنه. مثلا نمونه‌ای بدم در مورد قرقیزستان. ما میدونیم که اون اتفاقاتی که در قرقیزستان افتاد در این کشور بسیار کوچک آسیای مرکزی پسند جمهوری فدراتیو روسیه نیست، چرا که به گمان حکومتداران روسیه خورند این کشورها و خورند خود روسیه حکومت‌های مقتدر متمرکز هستند و تا حدی مستبد که شخص رئیس جمهور یا نخست وزیر دولت فعال مایشا هستند، همه چیز زیر کنترل خودشون دارن و قوه های دیگه مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در سایه قوه اجرایی قرار میگیرن. وقتی که قرقیزستان اومدن و گفتن که ما میخوایم یک جمهوری پارلمانی اینجا داشته باشیم، قانون اساسی تازه‌ای داشته باشیم، اختیارات گسترده‌ای رو به پارلمان بدیم، از دامنه اختیارات قوه اجرایی بکاهیم، این در حقیقت آن چیزی بود که حکومتداران روسیه بر نمی‌تافتند. آقای مدودوف به صراحه اعلام کرد که ما این رو قبول نمی‌کنیم. چرا قبول نمی‌کنیم؟ چرا ممکنه این رفرفه که از قرقیزستان بلند میشه دامن ازبکستان و قزاقستان و خود روسیه رو هم به نوعی بگیره، الگوی رفتار سیاسی میتونه برای منطقه باشه. بنابراین تمام تلاششون رو کردن که در این انتخابات به حمایت از کسانی که به مخالفت با قانون اساسی برخواسته بودند دامنه این در حقیقت تحولات رو محدود و محدودتر کنه. اما از سوی دیگه کسانی که موافق این تحولات بودند و دلبسته این قانون اساسی تازه تلاش کردند با خواندن ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپا و از این دست نوعی در حقیقت ضمانت اجرایی بر کارکرد خودشون داشته باشند. بنابراین یک نمونه بسیار کوچکیه. شما وقتی میتونید که در مقابل بیگانگان بایستید، این که نخست نوعی شفافیت رو لحاظ کنید در سیاستگذاری های داخلی خودتون و در اجرای قانون در کشور، و از سوی دیگه تعامل گسترده داشته باشید با نهادهای بین المللی، سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای که به نوعی ضامن اجرای درست انتخابات بشه.
خانم آزاده کیان، یکی از دلایلی که کشورهای غربی با قاطعیت از پیروزی الحسن کاتارا در انتخابات ساحل آج حمایت می‌کنند، وجود سازمان‌های بین‌المللی نظارت بر رأی‌گیری در جریان انتخابات این کشور بود که پیروزی او را مورد تایید قرار داد. ممکنه درباره نقش مثبت و منفی این نهادها در انتخابات کشورهای جهان قدری توضیح بدید؟
نظارت بین المللی وقتی از طرف نهادهای بین المللی و کمابیش بیطرف اعمال میشه، نظارتی هست که در واقع لزوماً به معنای جهت دادن به رأی و رأی گیری نیست و از این نظر اون رأی گیری رو در واقع یک محک بین المللی هم برش میزنن و به همین دلیل به نظر من کاملا مهمه که نهادهای بین المللی بتوانند بر پروسه شمارش آرا، رأی گیری و انتخابات به طور کلی در کشورهایی که شبهه در مورد نتایج اون وجود داشته و داره بایستی که وجود داشته باشه این نظارت، و اگر حاکمان این کشورها از خودشون این اطمینان رو دارند که رأیی که به نمایندگانشون داده شده رأی واقعی مردم هست، پس چه وحش دارند از اینکه ناظران بین‌المللی بر پروسه انتخابات در این کشورها نظارت داشته باشند. برای اینکه اگر این انتخابات به این شکل محک بخوره، مشروعیت خود اون نظام ها هم افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل هم مشکلی که در واقع ما با برخی کشورها به خصوص الان نمونه ایران رو میتونیم مثال بزنیم مواجه هستیم، نیست که نظارت بین‌المللی رو یک دخالت خارجی میدونند و چون میگویند که ما حاضر نیستیم که خارجی ها بر امورمون دخالت داشته باشن، با این ترفند در واقع نظارت بین‌المللی رو رد میکنن. به نظر من این بسیار مهم هست و اگر مثلا در ساحل آج ما این نظارت بین‌المللی رو نداشتیم، به تبع لوغان بگبو از اونجایی که نهادهای مختلف حکومتی رو درش دست داره و بسیاری از شرکت های چند ملیتی و به خصوص شرکت های فرانسوی روابط بسیار نزدیک و گسترده با لوغان بگبو دارن، به جمله شرکت توتال و نیز شرکت‌های دیگه، و به هیچ وجه اینها به نفعشون نبود که برای مثال الحسن وترا انتخاب بشه، ولی به شکرانه وجود ناظران بین‌المللی که لزوماً منافع یک دولت یا یک شرکت چند ملیتی رو به پیش نمیبرن، مشخص شد که الحسن وترا بیشتر رأی آورده، 54% آرا به خودش اختصاص داده. برای من فکر میکنم که نظارت بین‌المللی بر انتخابات در کشورهایی که از انتخابات استفاده میکنن ولی دموکراسی رو نمیپذیرن و نتایج انتخابات رو حاضر نیستن بپذیرن و نتایج اون رو تلاش میکنن به نفع خودشون تغییر بدن، بسیار بسیار لازمه و اساساً مشروعیت بخشیدن به این نظام ها جز از طریق احترام به دموکراسی و رأی مردم به نظر من امکان پذیر نیست، و به این ترتیب میتونن اتفاقاً جلوی دخالت خارجی رو در مملکت خودشون هم بگیرن. حکومتی که بر مشروعیت مردمی سواره، حکومتی است که به تبع بسیار قوی تر خواهد تونست جلوی دخالت های خارجی رو هم بگیره.
آقای داریوش همایون، به نظر میرسه که در ایران نیروهای اپوزیسیون قانونی که معمولاً در انتخابات مختلف شرکت میکنند، یا اعتماد کافی و یا شهامت سیاسی لازم رو برای مطالبه حضور نهادهای نظارت بین‌المللی ندارند. به نظر شما این مطالبه تقاضای موجهیه و نقش مفیدی داره؟ آیا اینطور که حاکمان ایران میکوشند القا کنند راهی برای دخالت بیگانگان نیست؟
علت این که مردم اینجا دیگه مثلا قانونی، چون در ایران ما اپوزیسیون قانونی نداریم، ولی یه جنبش مردمی هست که عناصری هم از دستگاه حاکم بهش پیوستند. علت این که اینا نخواستند نظارت بین‌المللی برقرار بشه همین حساسیت هاییست که در ایران هست. در ایران نسبت به خارجی یه حساسیتی هست که این رژیم هم ازش استفاده میکنه. حالا هیچی نشده، تمام این جریان رو وابسته به خارج کرده، وای به اینکه اینها درخواست ناظران خارجی هم میکردن. علاوه بر این به نظر میرسد که بسیار به خودشون اعتماد داشتن و تصور نمیکردن که رأی ها عملا خوانده نشده نتیجهش اعلام بشه. چون اگه دوستان توجه کرده باشن در حدود مثلا چند ساعت اینها اون همه رأی رو گفتن، خوندیم و احمدی نژاد برده است، دیدن اوضاع خرابه، اعلام کردن، تمام شد رفت. من فکر میکنم این عدم شهامت بوده است، این اطمینانی بوده است که به خودشون داشتن، به نیروی مردمی داشتن، و ضمناً رعایت کردن اون حساسیت ها رو که مبادا از این حرفا پیش بیاد که حالا بازم پیش آمد است. شرایط ایران به کلی یکتاست به نظر من، هیچ شباهتی ما هیچ جا نمیبینیم. ایران یه کشور دیگری است، حالا این مسئله نیست که کشور خیلی مهمی است و ما از همه بالاتریم، ولی متفاوت است و باید در همین چارچوب این تفاوت ها نگریست. بعد هم داستان تمام نشده است، حالا خیلی از این کشورها تمام شد داستان. آقای کرزای با هزار تقلب رئیس جمهور شد، تمام شد دفت، کسی هم دیگه حرفی نمیشه بزنه. آقای ملکی هم بالاخره آمد ادامه داد، دخواست‌سازی شد، ولی ایران اینطور نیست، ایران داستان ادامه دارد.
آقای تورج عطابکی، شما چه نظری درباره نهادهای نظارتی بین‌المللی دارید؟ در این چند انتخاباتی که مورد بحث جلسه امشب ما بود، به ویژه در منطقه مورد تخصص شما، حضور و یا فقدان نهادهای نظارتی چه نقشی بازی کرد؟
والا اجازه بدید من از تجربه خودم آغاز کنم، به خاطر اینکه من بارها به عنوان ناظر بین‌الملل از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا در قفقاز، آسیای مرکزی و روسیه ناظر بر انتخابات بودم و میتونم به جرأت بگم که چند صدایی رو واقعا ما در این نهادها میبینیم. البته نمیخوام انکار کنم که گاه وقتی که ما به پایان انتخابات میرسیدیم، از سوی برخی از کشورها که منافع خاصی رو داشتن، عضو اتحادیه اروپا بودن و یا عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بودند، یک موازی اتخاذ میشد که درست نبود و مبتنی بر واقعیت نبود. ولی چند صدایی موجود در این نهادهای بین‌المللی همیشه و به کرات زمینه رو برای اینکه یک صدا بتونه خودش رو در حقیقت حاکم بکنه و واقعیت رو کاملا قلب بکنه وجود نداشت. من به شدت معتقدم که یکی از عوامل ضمانت مشارکت جمهور مردم در سرنوشت خودشون در منطقه بحرانی ما، دخالت نهادهای بین المللی بی‌طرف و عضویت این کشورها در این نهادها هستش. همین جمهوری‌های آسیای مرکزی با تمام مشکلات عدیده‌ای که در تاریخ داشتن و در این 20 سال پس از استقلال، ولی وقتی به عضویت این نهادها در اومدند، جمهور مردم پشتگرمی بیشتر پیدا کردند و از همین روز که بسیاری از این کشورها بعد از چندین سال تجربه عضویت در این نهادها به گونه خودشون رو از این نهادها بیرون کشیدند، چون که میترسیدند که این نهادها به عنوان یک پشتوانه مردمی در بیاد برای این کشورها. من گمان میکنم تقویت نهادها بسیار بسیار مطلوب خواهد بود.
با استفاده از این لحظات پایانی، با تأسف از اینکه از نظر زمانی فرصتی برای ادامه بحثمون باقی نمونده، از سرکار خانم آزاده کیان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فرانسه، آقای داریوش همایون، تحلیلگر و فعال سیاسی در سوئیس، و نیز آقای تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه آسیای مرکزی در هلند، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این بحث در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. برای این عزیزان و نیز برای شنوندگان رادیو بین‌المللی فرانسه، در سال جدید مسیحی سلامت و موفقیت آرزو میکنم.